بحثمون در واقع در کتب اولیه رجالی بود. نه تا کتاب رو تا حالا بحث کردیم. هشتمین کتابمون فهرست ابن ندیم بود که اینو ما ملحق کرده بودیم. مناقشاتی درش بود که بعضیش رو جواب دادیم. نهمیش خلاصه علامه بود. خلاصه علامه از مجامع ثانویه رجال است، لکن چون مصادری رو علامه ازش نقل میکنن که او مصادر از مصادر اولیه هست و به ید ما هم نرسیده، نزا خلاصه علامه را که ان حلقه واسطه بین مجامع اولیه و مجامع ثانویه رجال دونستیم و لذا اهمیتش از این جهت بود و متعرض شد. فی ما سبقم که توصیقات علامه رو بحث کرده بودیم، آیا توصیقات علامه حجت است یا نه، اینم قبلا بحثش گذاشته. دهمین کتاب رجالی که در واقع بحث در خصوص کتب رجالیه با این بله بسته میشد، الا اینکه یه عنوانی هم در مورد موضوعات رجالی داریم به جهت معرفی و آشنایی. رجال ابن داوود. ابن داوود کیه؟ شیخ تقی الدین ابو محمد. پس شیخ هست نه سید. تقی الدین لقب اوست، کنیش ابو محمد، اسمش حسن ابن علی ابن داوود الهلی. ولادتش به حسب اونچه که خودش در کتاب رجالش در قسمت شرح حال خودش ضبط کرده، تو همین رجال خودش صفحه 75 اسم خودش رو که ذکر میکنه، رقم 439 میفرماید الحسن ابن علی ابن داوود مصنف هازل کتاب مولده خامس و جمادی الاخره سنت 47 و 600 پنجم جمادی الثانیه سال 647 هجری ولادتش است، از طبعه اونچه که خودش می نویسن. و بنابراین از جناب علامه هلی رحمت الله علیه یک سال بزرگتر است، از لحاظ سن یک سال بزرگتر. محل ولادتش هم چون هلی است، خب هل منطقه است در عراق، بنابراین محل ولادتش هم همون هلی عراق میشه. و اما وفاتش، تاریخ دقیقی برای وفات او ضبط نشد، ما نمیدونیم کی از دنیا رفت، الا این که مرحوم آراش محمد سماوی در کتاب التلیع من شعراء شیعه، چون ابن داوود شاعر قوی هم هست و حتی برخی از آثارش به نظم است، تو این کتاب التلیعه ایشون ترجمه ای دارد برای ابن داوود. این کتاب چاپ شده سال 1422 قمری در بیروت چاپ شده، دارالمورخ العربی با تحقیق کامل سلمان الجبور. تو این کتاب وفاتش رو سال 740 ضبط کرده مرحوم آش محمد تمام، لکن مصدری برای این تاریخ وفات که 740 باشد وجود ندارد. مرحوم آقای آسد محسن امین عاملی صاحب اعیان و شیعه در شرح حال ابن داوود این تاریخ وفات رو از صاحب التلیعه نقل میکنن، بعد اعتراض میکنن که اگر به نابود وفات ایشون 740 باشد، سن ایشون میشد چقدر؟ چون 647 ولادتشه 93 سال عمر ایشون خواهد بود. 93 سال رو مرحوم هست محسن امین میگرد خب از معمرین خواهد بود، یه کسی که 93 سال عمر کرده باشد او از معمرین خواهد بود و لذا باید متذکر شده باشند در تراجم که او معمر است، عمر بلندی داشته است. در حالی که ما در هیچ کدام از تراجمی که برای ابن داوود ضبط شده یه چنین مطلبی رو تذکر ندادند که او معمر است. بنابراین مرحوم واسط محسن امین رحمت الله علیه مناقشه میکند در این تاریخ وفاتی که در کتاب تلیعه ذکر شد. پس وفات ایشون کیه؟ اگر ما سال 740 رو نپذیریم دیگه تاریخی برای وفات ایشون نمیتونیم تعیین کنیم، الا اینکه مرحوم آبزرگ تهرانی در ذریعه جلد ششم صفحه 87 که رجال ابن داوود رو معرفی میکنند، هاکذا در مصف المقال که کتاب است مختص به کسانی که در علم رجال تألیف دارند صفحه 126، تاریخ پایان بردن کتاب را سال 707 میدانند که 707 هجری یعنی اوائل قرن هشتم ابن داوود از تألیف کتاب رجالش فارغ شده است. بنابراین قدر متیقن این است که تا سال 707 زنده بوده که این کتاب را بله به اتمام رسونده، چون اون زمانم مثل زمان ما نبود است که بله از عالم برزخ هم آقایون چیز بنویسند و بفرسند و نشر شد، منحصر بودش به این که در دنیا بنویسند. بنابراین در سال 707 که ایشون تعیین میکند به عنوان تاریخ تألیف پایان تألیف کتاب رجال، سال انت از کدام این 707 رو آوردن نمیدونیم. اگر این مطلب تمام باشد خب پس معلوم میشه تا 707 هجری یعنی بله اوائل قرن هشتم ایشون در قید حیات بوده، بعد از اون دیگه کی از دنیا رفته ضبط نشده. یعنی در واقع این کتاب رو در زمان پختگیش به پایان برده. اگر 707 بله پایان باشد یعنی در حالی که چند سالش بوده؟ 60 سالش بوده. 60 ساله دیگه پختگی یک نفر قاعدتا. اما اساتید ابن داوود، خود جناب ابن داوود اساتیدش رو برخیش رو در این کتاب رجال ذکر میکنه. از جمله اساتید که خودش متذکر میشد جناب محقق هلیست صاحب شرایط. ملاحظه بفرمایید صفحه 62 رجال رقم 304، این صفحاتی که ما میگیم تعجب دارید رجال ابن داوود بله دو تا چاپ دارن، یه چاپ مرحوم محدث ارموی دانشگاه چاپ کرده است دانشگاه تهران و چاپ دیگری دارد چاپ نجف با تحقیق مرحوم واسط محمد صادق بحرالعلوم. این آدرسی که ما میدیم مال چاپ نجفه. بله میفرماید جعفر ابن حسن ابن یحیی ابن سعید الهلی شیخنا نجم الدین ابو القاسم المحقق المدقق الامام العلامه واحد و عصره و کان الفن و اهل زمانه و اقومهم بالحجه و اسرعهم استهزارا. میگه از همه اهل زمان و در واقع ادله فقهی در ذهنش جمع بود و مستحضر بود. خب حالا کجا میگد من شاگردشم؟ قرأت علیه، من برش درس خوندم، قرأت علیه و ربانی صغیره، از همون ایام بله جوانی من رو او بزرگ کرده، تربیت کرده و کان له علیه احسان عظیم و التفات، احسان زیاد و توجه و اجازنی جمیع ما صنفه و قرأه و رواه و کل ما تصح روایته عن تمام بله. پس یکی از اساتیدی که برای خودش ذکر میکند بله میشد که جناب محقق هلی صاحب شرایط. پس شاگرد یکی محقق است. دیگه از کسانی که ذکر میکند احمد ابن طاووس هلی است. صفحه 45 همین رجال در شرح حال او دارد، رقم 140. احمد ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن محمد طاووس العلوی الحسنی. خب این همون احمد ابن طاووس است که استاد در واقع علامه هلی هم هست، آها که با استاد ایشون هم هست و او کسی که نسبت میدن تقسیم بندی احادیث رو به صحیح و عرض کنیم که موثق و حسن و ضعیف، این چهار تقسیم بندی حدیث رو به جناب این احمد ابن طاووس نسبت میدن. ابن داوود شاگرد ایشون هم هست و این ابن طاووس آل بنی طاووس خیلی متعددن، علمای مختلفی دارن، البته خب همه در نسب با حسنشون قومن که از یه بیتن و اینا شخصیت های متعددن. یکیشون این احمد ابن طاووس است و خب بله در رجال پر واضح هست که مرد بسیار واردی بود است. بله اینجور ترجمه میکنند براش العلوی الحسنی، بنی طاووس سید حسنی هست نه سید حسینی. سیدنا الطاهر الامام المعظم فقیه اهل البیت جمال الدین ابو الفضائل، کنیش جمال الدین ابو الفضائل، بله لقبش جمال الدین کنیش ابو الفضائل، مات سنه 73، سال 673 از دنیا رفت. مصنف و مجتهد و کان اورع فضلاء زمانه، قرأت علیه، من برش درس خوندم، قرأت علیه اکثر بشرا و ملاز، بیشتر کتاب بشرا و فلاز و ملاز رو برش خوندم. این بشرا و ملاز دو تا کتاب فقه مال خود ابن طاووس، یعنی مال خود بله این احمد ابن طاووسه و غیر و ذالک من تصانیفه، غیر از این دو کتاب از تصنیفاتش هم برش خوندم و عجاز لی جمیع تصانیفه و روایاته. بعد میگرد و کان شاعرن، تعلیفاتشی که اسم میاره میفرماید این تصانیفه کتاب بشر المحققین فی الفقه 6 مجلد و کتاب الملاذ فی الفقه 4 مجلد. این دو تا کتاب رو میگه بیشترش رو برش خوندم و بقیه مؤلفاتش. آخر این شرح حال دارد که بله و حقق الرجال و روایه و تفسیر تحقیقا لا مزید علیه. این احمد ابن طاووس در علم رجال و روایت و تفسیر محققی بود که دیگه شاید بالاتر از اون نمیشد در نظر گرفت. ربانی و علمنی و احسن الیه و اکثر فوائد هذا الکتاب و نکتهی من اشاراتهی و تحقیقاتهی. بیشتر فواید و تحقیقاتی که در این کتاب است از استادم احمد ابن طاووس است. جزاه الله عنی افضل جزاء المحسنین. پس اینم استاد دومش احمد ابن طاووس که خودشه. یک شیخ روایتش هم از کتابش به دست میاد. حالا دیگه نمیدونیم آیا این سومین نفر فقط شیخ روایت است یا استادم هست، چون میدونیم بین استاد و شیخ روایت عموم و خصوص منوج هست. ربما کسی در نزد دیگری درس خونده لیکن از او اجازه در نقل روایت نداره، ربما درس نخونده لیکن از او اجازه داره، او میشه شیخش در روایت لیکن استادش نیست، و ربما جمع میشد، هم میشد شیخ، شیخ روایت، و هم میشد استاد. این سومی را اون دو نفر اول یعنی جناب محقق و احمد ابن طاووس هم استاد ابن داوودن و هم شیخ روایتشن، چون گفت قرأت علیه و اجازنی، هم استادن و هم شیخ روایت. لیکن این سومی فقط میدونیم که ابن داوود ازش اجازه دارد، دیگه آیا استادش هم بوده است یا نه نمیدونیم. ملاحظه بفرمایید آغاز کتابش جناب ابن داوود طرقش رو به مشایخ ذکر میکنه. صفحه 28 این چاپ میگه به طریقی الان نجاشی، وقتی که طریقش رو به جناب نجاشی میخواد ذکر کنه میگه شیخونا نجم الدین. اول طریق شیخ ما نجم الدین است که همون محققه، محققه هست عیزن، یعنی همونجور که طرقهای قبلی هم از نجم الدین محقق هلی بود این هم همینجور، یکی دیگه را اضافه میکند و شیخ مفید الدین محمد ابن جهیم رحمهم الله جمیعا. دومی شیخ مفید الدین محمد ابن جهیمه. بنابراین از ایشون هم بله ذکر میکند که طریق من به نجاشی از این دو نفر است، از محقق هلی و شیخ مفید الدین محمد ابن جهیم. معلوم میشد از ایشون هم حداقلش این است که بله اجازه دارد. همینجور دوباره در طریقش به جناب کشی میگه شیخونا نجم الدین عیزن و شیخ مفید الدین محمد ابن جهیم جمیعا، یعنی در طریقش به کشی هم از ایشون ذکر میکند. ظاهرا در همین دوتا طریق است که متذکر این بله شیخ مفید الدین محمد ابن جهیم میشد، و نمیدونیم آیا استادش هم بوده است یا نه، حداقل شیخ روایتش است، حالا استادش هم که مسلم نباشه. تراث علمی این مرد، یعنی آیا فقط یه رجال دارد؟ خودش در کتاب رجالش مؤلفاتش رو ذکر میکنه، تو ترجمه خودش صفحه 75 که شما ملاحظه کنید. بله. بعد اینکه ولادتشو گفت میگه لهو کتبون منها فلفقه، بعضیش در فقهه. چیاست؟ کتاب و تحصیل المنافع و کتاب و تهوت سعدیه و کتاب المختصر من المختصر. ظاهرن شرحیست بر مختصر و نافعی محقق استادش، و کتاب الکافی و کتاب النکت و کتاب الرائع و کتاب خلاف المذاهب الخمسه و کتاب تکملت المعتبر. معلوم شد معتبر محقق استادش رو تکمله نوشته. فیفه بله لمیتون، البته این تموم نشده این یک. و کتاب الجوهره فی نظم تبصره، جوهره در نظم تبصره، حالا مرادش کدوم تبصره است نمیدونیم. و کتاب لمع فی فقه الصلات نظمن. پس این کتاب لمعه که در باب فقه نماز است، این منظوم به شعر گفته است. و کتاب رائض فی الفرائض نظمن، باز این یکی هم منظوم به شعر. و کتاب العقد الجواهر فی الاشباه و النظائر نظمن. و کتاب اللؤلؤ فی خلاف اصحابنا نظمن لم یتمم. و کتاب عدة الناسک فی قضاء المناسک نظمن. و کتاب الرجال و هو هذا الکتاب. پس آثاری دارد به نظم کما این که آثاری دارد به نثر. و بنابراین بله، باز حالا البته کتاب های دیگرش هم میشمارد، خودتون مراجعه کنید. از جمله کتاباش بله کتاب هاییست در منطق، کتاب هاییست بله در عروض، دانش عروض به اوزان و شعر باشد، هاکذا در نحو کتاب هایی دارد. بنابراین این مرد مرد ادیبی هم هست، غیر اینکه فقیه هست و آثاری در فقه دارد، مردی شاعر و ادیب توانایی است و اشعار عربیش هم به یادگار برای ما برخیش مونده است. به همین مناسبت که شاعر است و شعر میگفته است، یه قدیریه هم دارد، یعنی در باب قدیره، حدیث قدیری که در ولایت امیرالمومنین علیه السلام، به همین مناسبت قدیریه‌ای که دارد، مرحوم علامه امینی او رو ترجمه کرده است و شعر قدیرش هم آورده است در مجلد ششم القدیر. بنابراین اونجا می شرح حال دارد، اگر خواستید مراجعه کن. در صفحات آغاز جلد ششم، یعنی اولین کسی که در جلد ششم اسم برده میشن، این جناب حسن ابن علی ابن داوود هلدی است. خب از جمله کسانی که با ابن داوود میشد گفت به قول ما هم درس و هم بحث بودن، پسر استادش احمد ابن طاووس هلدی است. این جناب احمد ابن طاووس که استاد ایشون علامه هلمی، پسری دارد بله به نام عبدالکریم ابن احمد. صفحه 130 ایشون رو ترجمه کرده، ملاحظه بفرمایید، میگد عبدالکریم ابن احمد نسب رو میرسونه تا طاووس حسینی. اینجا میگد حسینی العلوی. در ابن طاووس خود احمد ابن طاووس گفت حسنی، اینجا میگن حسینی. حالا سیدنا الامام المعظم قیاس الدین الفقیه النصابه النهوی العروزی الزاهد العابد ابو المظفر قدس الله روحه. خب بعدم میگن انتهت ریاست و سادات و ذوی النوامیس الیه. او پس در واقع این جناب عبدالکریم ابن احمد به مقام نقابت رسیده، چون یه مقامی بود از نقابت سادات بله که نوعا با یکی از خود سادات بود است که او نقیب بوده، و نقیب این بود است که شجر نامه ها رو افراد و ربما بعضی از موقوفات و اینا در اختیارش بود است. میگه ریاست سادات به او رسید است. کان اوحد زمانه حائری المولد، ولادتش کجاست؟ کربلا. هلی المنشأ، محل نشو و نماش هله. بغدادی التحصیل، در خوندنش کجاست؟ بغداد. کاظمی الخاتمه، و در کاظمین هم از دنیا رفته. ولدت فی شعبان سمان اربعین و ستمه از 648 هجری به دنیا آمده است. 648 به دنیا آمده باشد، یعنی با یک سال از جناب بله ایشون چیه؟ بزرگتر میشد، کوچکتر میشد. یک سال از ابن داوود کوچکتره، بنابراین این عبدالکریم ابن احمد میشد همسال علامه حلی، ولادتش با علامه یکیست. بله وفاتش هم میگه توفا فی شوال سنه 93 و 600 سال 693 هجری هم از دنیا رفته. و کان عمره 45 سنه، 45 سال هم بیشتر زندگی نکرده است. خب حالا اینا بله و شهرین و ایامن، 45 سال و 2 ماه و چند روز. کنت قرینه، شاهد ما اینجا بود، میگه من قرین او بودم، طفلین، از همون بچگی ما با هم میگه بزرگ شدیم. کنت قرینه طفلین، موقعی که طفل بودیم هر دو با هم بودیم. الا ان توفا قدس الله روحه، یعنی این رفاقت و بله هم درس و هم بحثی و چه ادامه داشت تا او از دنیا رفت. بعد ببینید برای رفیقش چه میگد، ما رأیت قبله و بعد و لا بعده که خلقه و جمیل قاعدته و حلو معاشرته ثانیه و لا لذ زکائه و قوت حافظته مماثله. اینا رو دیگه، ما دخل فی ذهنه شیء فکاد ینساه، هیچی رو فراموش نمی‌کنه. حفظ القرآن فی مدت یسیره و له 11 سنه، 11 سالش بود قرآن رو چه کرد؟ در یه مدت کمی حفظ کرد. استقل بالکتابه، نوشتن رو مستقل شد یاد گرفت. و استغنا عن المعلم فی 40 40 روزه کتابت و نوشتن رو یاد گرفت. چند وقتش بود؟ و عمره ازاکه 40 4 سالش بود، 40 روزه کتابت نوشتن رو یاد گرفت و از معلمم بی نیاز شد. ولا تحصى مناقبه و فضائله له كتب، از جمله کتابای این عبدالکریم ابن احمد فرحت القریص فی تعیین قبر وسی، در تعیین قبر امیرالمومنین علیه السلام کتابی دارد به نام فرحت القریص که مرحوم علامه مجلسی هم به فارسی ترجمهش کرده و کتاب پاکیزه و تمیزی. خب پس با ایشون هم جناب ابن داود در واقع رفیق و هم درس و هم بحث بوده. البته ایشون گفت که کاظمی الخاتمه عبدالکریم ابن احمد ابن طاووس، لیکن در بعضی از کتب نقل شده که اگرچه در کاظمین از دنیا رفته لیکن جنازش منتقل شده است به نجف اشرف. قائل این کلام ابن الفوتیست در کتاب حوادث الجامعه صفحه 480. خب حالا این اجمالی از شخصیت ابن داوود که شما ببینید از پشت کوه نیامده، یک مرد فقیه درس خونده، کتاب رو در زمان پختگیش نوشته است. خیلی خب ما حالا بیام سر خود کتاب، ویژگی های کتاب چیست؟ کتاب عرض کردیم نقطه مهمش نقل از برخی از کتبیست که اینا به دست ما نرسیده و از بین رفته. خود جناب ابن داوود در اول کتاب این کتاب را اسم میارد، ملاحظه بفرمایید، چون ابن داوود در واقع دو نکته هست، حالا غیر بقیه فضائل، دو نکته هست که این از به اصطلاح ابداعات ابن داوود، همیشه اون رو بله از ابداعات ایشون دانست. یک ابداعی که ایشون دارد، اولا اسامی رو که منعقد میکند تو کتابهای رجالی تا قبل ابن داوود فقط ترتیبی که آقای میدارن رو اسم، رو حرف اول، یعنی فرض فرمایید که احمد رو ذکر میکنه و بقیه اسامی که با حرف الف هست و توی باب میاره. ابن داوود آمد خود این اسامی رو هم مرتب کرد به حرف اول و دوم و سوم، یعنی احمد رو بعد از ابوالحسن قرار داد. ترجمه فرمایید، یا فرض بفرمایید ابوالحسن رو اول قرار داد بعد ابوالقاسم رو قرار داد، یعنی فقط به حرف اول اکتفا نکرد رو ترتیب، حرف دوم رو هم مرتب کرد. اگر حرف اول و دوم یکی بود میرفت سر حرف سوم اسم. توجه میفرمایید؟ و هاکذا، حتی اگر اسم همه یکیش بود، یه چیز بود، مثلا احمد، دو تا اسم احمد داریم، یه احمد ابن حسن داریم یه احمد ابن حسین داریم، احمد ابن حسن رو مقدمه بر احمد ابن حسین قرار داد، یعنی تمام حروف اسم رو ایشون ترتیب براش میگذارن. هاکذا اگر اسامی مشترک است میرد رو ترتیب اسامی پدرها، پدرم مشترک است میرد سر جد. توجه میفرمایید؟ و این ترتیب با این کیفیت، و شما میدونید اینجور اگر مرتب شده باشد پیدا کردن یه اسم خیلی کار راحت میشه، شما رو حروف موجم فوری پیداش میکنید. اما تو نجاشی، تو فهرست شیخ بخن، شما تو رجال شیخ بخن، شما یه اسم رو پیدا کنید، اون باب رو پیدا میکنید. اما اگر فهرست کتاب رو مراجعه نکنید، یه میبینید 10 صفحه 20 صفحه 30 صفحه رو باید ورق بزنید تا اسمتون پیدا بشه. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون فقط رو حرف اول تنظیم شد. این یکی از ابداعات جناب ابن داوود است. و قبل از ایشون حتی تو فرض کنید کتابی که معاصر ابن داوود علامه حلی خلاصه نوشته شده، خلاصه فقط رو حرف اول تنظیم شد، هیچ تنظیم دیگری غیر حرف اول نداره. اما ایشون این کار رو کرده، خب این از ابداعات جناب ابن داووده. یه کار دومی هم کرده، اون این که آمده است برای کتابها یه رمز گذاشته، و اگر یک عنوانی رو فرض بفرمایید از کشی نقل میکند، دیگه نمیشه رجال کشی، یه رمز براش میگذاره، مثلا کش. اگر از نجاشی فهرست نجاشی نقل میکند، دیگه نمیشه فهرست نجاشی، نمیشه جش. ترجمه میفرمایید؟ رمز میذاره، اول کتابم رمزاشو گفته. دقت میفرمایید؟ و تا قبل از جناب ابن داوود ما این رموز را نداشتیم، کسی برامون این رمزها را نگذاشته بود. او اول کسی است که این رموز را، امروز این رموز تعبیر میشد به علامت اختصاری دیگه، ولی این علائم اختصاری را که امروز هم در دنیا متداول است، بله، آغازش رو ما از جناب ابن داوود در کتاب رجالش داریم که میاد به این صورت علامت اختصاری و رمز میگذارد. و نه تنها فقط کتابها رو، حتی فرض بفرمایید روات از ائمه رو، روات از رسول الله رو، برای هر کدوم از اینا یه رمزی میگذارد. و همین رمز هم هست، توجه میفرمایید، که یکی استفاده از ابن داوود رو یه قدری مشکل کرده، یکی هم چون بعضی نسبت میدن به کتاب ابن داوود که اشتباهات زیادی درش هست، میگن یه چیزی رو نسبت داده است به کشی، اصلا تو کشی نیست، تو نجاشی است. تمام کلام این است که این رمزا تو نوشتن اونایی که نسخه بر میداشتن اینا رو به هم اشتباه کردن. کش و جش و هم یه چیزی فرق دارن، اونم فرق کنید با خطوط قدیمی و نسخ قدیمی. ناسخ میگن نوشته است ابن داوود کش، در حالی که در نجاشی است. خب این که پر واضح هست، اگه ابن داوود رمز اینجا واضح هست که به هم اشتباه شد. ناسخ به جای این که رمز جش رو بذارن نوشته کش، حالا خطا کرده، تصحیح به هم شد. و این نکته ای که خدمت شما عرض کردم، کثیری از خطاهایی رو که آقایون بر رجال ابن داوود میگیرن با این نکته برطرف شد. اگر میگرد که در فهرست شیخ هست نه در رجال شیخ هست، خیلی حالا این خطایی چه شده است آقا؟ خطای این رموز اختصاری به هم خطا شده است و این چیزی نیست، چون اول کسی هم هست که ایشون میگذارد این خطاها پیش آمده و از قدر و منزلت کتاب کم نمی کنه. خب خود ابن داودم توجه دارد که کسی قبل از خودش این رموز رو نگذاشته، لذا ملاحظه بفرمایید، میگه و استخرجت عنها، من استخراج کردم در این کتاب خودم کتاب های گذشتگان رو، فل کشی، میگه براشون رمز گذاشتم، میگه کشی رمزش کش و نجاشی جش و کتاب رجال شیخ جخ، ترجمه میفهمون رجال شیخ جیم و خ رو گذاشتم، ول فهرست سین و ت ست، ول برقی قی. خب تا اینجا رو کار نه، تا اینجا کتاب هایی که اسم آورد اینا به دستی ما رسیده، از اینجا به بعدش بعضیش نیست. نگاه کنید، و علی ابن احمد العقیقی، از رجال علی عقیقی نقل میکنه، خب این به دست ما نرسیده، میگه رمزشو گذاشتم عق عین قاف، و ابن عقده، رجال ابن عقده به دست ما نرسیده، میگه من ازش نقل کردم با رمز قد، و الفضل ابن شازان، رجال فضل ابن شازان هم به ید ما نیست، اختصاریشو گذاشته فش، یعنی فضل و شازان فش، و ابن عبدون اینم به ید ما نیست، ازش تعبیر میکند عبد، و القضائری این ضعفای قضائری رسیده قد، و محمد ابن باب و یه یه، و ابن فضال باز به دست ما نرسیده است فضل، توجه میفرمایید. پس ببینید الان این کتاب هایی که مصدر کتاب ابن داووده که رجال عقیقی، رجال ابن عقده، فضل ابن شازان، ابن عبدون، محمد ابن بابلایی هم رجال شما نرسیده است و ابن فضال، اینا کتاب هایی است که غیر کتب اربعه رجالی و برقی و رجال برقی و غیر قضائری، اینا کتابایی است که ازش نقل میکند ابن داوود و اینا به ید ما نرسیده، بنابراین رجال ابن داوود هم میشد حکم خلاصه علامه، علامه هم از همین کتابا نقل میکرد و اینا به ید ما نرسیده بود، لذا گفتیم خلاصه علامه حلقه واسطه بین رجال اولیه و ثانویه هست، هاکزا ابن داوود هم همینجور حلقه واسطه بین کتب رجال اولیه و ثانویه هست. بعد میاد میگه برای رجال ائمه هم من رمز گذاشتم، دیگه هر که یعنی از اصحاب رسول الله، از اصحاب امیرالمومنین، ائمه بیاد تا آخر، همه را یه رمز داده و ذکر میکنه، خودتون مراجعه کنه. بعد میگه و هاذهی لجتون لم یسبقنی احد من اصحابنا رضی الله عنهم الى خوض قمرها، این را من در واقع چه کردم؟ من تنها، بله، در این دریا من فقط شیرجه رفتم و پیمودم، این را غیر من کسی نکرده، و قاعدتون، این یه قاعده است، یعنی این رمزایی که گذاشتی عرض کردم غیر رمزش اون حروف ترتیب رو حروف اولیه و ثانویه و حتی اسامی آبام، اینم مختصه ایشونه، میگه و قاعدتون انا ابو ازرها، قاعده است که این قاعده رو به کارتش رو من برداشته ام، یعنی این از افکار بکریست و از ابداعات من ابن داوود است و درستم میگه. خب این طالب هست دو تا نکته که رجال ابن داوود اولا از کتاب های رجالی نقل میکند که به ید ما نرسیده، ثانیا رموزی رو تأسیس کرده ابن داوود، و ثالثتا این که حروف موجمش ترتیب حرف اول و دوم و سوم و آبا رو هم دارد. این سه تا نکته. چهارمی، ابن داوود به آراء معاصرینش توجه دارد. اولا دیدید گفت بیشتر فواید این کتاب و تحقیقاتش اخذ از استادم احمد ابن طاووس، ثانیاً آراء علامه هلی را هم نقل میکند، علامه هلی یک سال هم از کوچکتره، اما حتی شرح حال براش میگذاره. ملاحظه کنید صفحه 78 کتاب، رقم 466 میگه الحسن ابن یوسف ابن المطهر الهلی، این علامه هلی، شیخ الطائفه و علامه وقته، یعنی معاصرش داره براش می‌نویسد، معلوم شد شخصیت علامه همون وقت چقدر بود. شیخ الطائفه یعنی الان ریاست شیعه با اوست، اون رئیس علل اطلاق شیعه امامی بود. شیخ الطائفه و علامه وقته، پس علامه که اطلاق رئیسش میشد اون نیست که بعدها اطلاق شده باشد، یعنی در همون اصلش هم اطلاق بود. و صاحب التحقیق و التدقیق کثیر التصانی انتهت ریاست الامامیه الیه فی المعقول و المنقول، در معقول و منقول ریاست امامیه بشنسید. مولدش که یه سنت سمان و عربعین ستمه شیطر چله هشتم ولادتشه و کان والده قدس الله روحه فقیها محققا مدرسا عظیم الشان. میگه این که خودش باباش هم این خصوصیات رو داشت. پس ببینید هم در حالی که شما خلاصه ی علامه رو که واکنید ترجمه ی از ابن داوود نداره، ترجمه کنید یعنی علامه هلی هیچ ترجمه ی از ابن داوود نداره، لکن ابن داوود از علامه ترجمه دارد که برادون خونده. حتی آراء رجالی ارچان اگر یادتون باشد عرض کردیم خلاصه علامه هلی قرن هفتم تاریخ پایان تألیفشه، سال 690 چند بود اون جلسه عرض کردم، و پایان تألیف این رجال ابن داوود مرحوم آقوزون میگه 707، یعنی تقریبا 10 سال یه دهه بعد از اون کتاب تصنیف شده. خلاصه علامه هلی به ید ابن داوود بوده و لذا آراء رجالی علامه رو نقل میکنند و ربما نقد میکنند، توجه میفرمایید، اما اسم نمیارن. تعبیری که نوعا میکنند به عنوان بعض اصحابنا، میگن قال بعض اصحابنا، این رو مراجعه کنید ببینید کلام علامه در خلاصه نقلش میکنند و نقدش میکنند. بعض از اخطایی که علامه دارد ابن داوود میگیرد برش، یعنی تصحیحش میکند و متذکر. خب اینم بله یه نکته. بعد بیان دیگه سر بررسی خود کتاب که خود کتاب به چه کیفیتی هست. جناب علامه ابن داوود کتاب رو اینجور شروع میکند، از اول کتاب تا آخرش یه اجمالی با هم مرور کنیم. کتاب شروع میشد بعد از حمد خدا و اینکه چرا این کتاب رو نوشتم و قضیه رموزش رو که متذکر میشد، طرقش رو به مشایخ ذکر میکنه، سند خودش رو ابن داوود قرن هشتمه سندش رو ذکر میکنه، به شیخ طوسی، به شیخ صدوق، به شیخ مفید، به سالار ابن عبدالعزیز دیلمی، به سید مرتضی، به بله ابو الصلاح حلبی، عرض کنم به جناب نجاشی و کشی، به مشایخ سند خودش رو ذکر میکند. بعد کتاب علامه کتاب ابن داوودم مثل کتاب خلاصه علامه دو جزء داره، دو قسمت داره، منتا دو قسمتی که ابن داوود قرار میداد با دو قسمتی که علامه هلی قرار میداد اینا با هم تفاوت دارن. یکی از موجباتی که آقایون بر ابن داوود اشتباه گمان میکنن کرده، میگن خب یه نفر رو مثلا در قسم اول ذکر کرده، حال کنه که این مثلا بله مهمل است، مثلا توجه میفرمایید. نکته ای که هست، حالا اینو انشاءالله فوارق بین کتاب ابن داوود و علامه را چند فارق هست اینا رو بعد عرض میکنیم مفصل. نکته ای که هست ملاحظه فرمان جزء اول رو میگه برای کیا منعقد میکردن، میگه الجزء الاول من الکتاب، صفحه 29 کتابه، فی ذکر ممدوحین و من لم یضعفهم الاسها، اونایی که مدحشون رسیده، حالا ولو اقل مدحی براشون رسیده باشه، و اون کسانی که لم یضعفهم الاسها تضعیفشون نرسیده. تضعیفشون نرسیده است، اونا رو هم جزء قسم اول جزء معتبری ذکر کرده. و این خودش یه نکته ایست، حالا انشالله فی ما بعد عرض خواهیم کرد، به این که قدمای اصحاب اگر کسی تضعیف هم نشده بود باشد به روایتش معتبر میده. ترجمه میفرمید و این اقوا شاهد میشد برای اون عرض ماته. بله، بگم که اگر کسی از معارف باشد و قدری درش نرسیده باشد روایتش معتبره، مثل جناب ابن داوود، حتی از معارف بودنش هم نمیخوام، همینقدر که کسی عنوان دارد و قدری ندارد، ضعفی براش ذکر نشده، روایتش رو معتبر میدونه. ولی دار این نکته ایست که قفلت کردن خیلی ها، میگن آقا اینی که ابن داوود تو قسم اول ذکر کرده، خب این اصلا هیچ اعتباری کسی توصیفش نکرده، چرا قسم اول آورده؟ خب شما یه نگاهی اولی کتابش بکنید، میگه اونا که توصیف دارن که میگه ذکر ممدوحی، یه مدحی براش رسیده باشه، بعد میگه و من لم یضعفهم الاصحاب، و اون کسانی که اصحاب اونا رو تضعیف نکردن، یعنی همین که ضعف ازش نقل نشده جناب ابن داوود اون رو تو قسم اول ذکر کرده. توجه دارید؟ بنابراین این نکته رو قفلت کردن و لذاهی بر جناب ابن داوود اعتراض میکنه. خب این بله جزء اول کتابه. 1744 نفر را ذکر میکند توی جزء اول، البته بعد ادامه دارن. 1744 نفر رو ذکر میکند، بعد یه فصلی رو منعقد میکند ذکر کسانی که نجاشی دو مرتبه اورهانا توصیف کرده، یعنی دو مرتبه توصیف کرده، یعنی در مرتبه میگه ثقتون ثقه، نجاشی 34 نفر هست، اینها رو در مورده چون میگه ثقتون ثقه، دوبار کلمه رو تکرار میکنه، اسامیه اینها رو جمع کرده و آخرش هم میگه و عدتهم اربع و ثلاثون رجلا، اینا 34 نفر. باز میگه 5 نفرن ابن قضائری اضافه بر این دارد که ابن قضائری در موردشون تعبیر میکنه ثقتون ثقه، او 5 نفرم ذکر کرده، بنابراین 39 نفر شدن که از اونا نجاشی و ابن قضائری تعبیر کردن ثقتون ثقه. بعد از اون فصولی رو منعقد میکنه، بله چند فصله، بله 5 فصل منعقد میکنه به حسب ظاهر، حالا اینا رو بله یه اجمالی روش نظر کنید. فصل اولی که پایان این جزء میاره صفحه 209 اصحاب اجماع هست، اما توجه کنید اصحاب اجماع را تعبیر میکند اجتماع از صحابه علا ثمانیت عشر رجلن فلن یختلفو فی تعظیمه، اینا را اصحاب فقط بزرگ میشمارن، ثقه میدانن، همین دیگه این بقیه مطالبی که آن میگن سند به اونها رسید دیگه ملاحظه بعد سند میشد و این بحثایی که مفصل تو اصحاب اجماع کردیم، اصلا دیگه فقط اینها رو بزرگ میشمارن. ترجمه میکنم باز فصل دومی که منعقد میکند در ذکر جماعتون قال النجاشی انهم ثقاتون فی روایته، نجاشی که قدر روایت اینا رو میدوند، مع ان مذاهبهم مضطربتون غیر و صحیح هست، لیکن مذهبشون اضطراب دارد و صحیح نیست. یه تعدادی رو بگیم، صفحه 211 فصل فی ذکر جماعت قال النجاشی فی کل واحد منهم اما لیس بذاک او لا بعث بهی او قریب الامر. این افراد رو ذکر میکند تا توجه میفرمایید. بله باز یه تعدادی رو به این کیفیت برسونه. فصل چهارمه فی ذکر جماعت ضبطت روایتهم بالعدد، او کسانی که روایتشون با عدد ذکر شده. حالا این عدد میخواد از ناحیه قلت باشد او کثرت. ببینید میگه علی ابن یفتی لم یروه عن صادق علیه السلام الا حدیث الواحد، فقط یه حدیث از امام صادق کنه. امام صادق ها از بقیه علمه نه، امام صادق ها یه روایت. این ناحیه قلت کثرتش هم مثلا ملاحظه کنید آخری میگه ابان ابن تقلب روا انه ثلاثین الف حدیث، از ابان 30,000 حدیث. فصل بعدی باز منقد میکند صفحه 212 فی ذکر جماعتون اشتهرت کناهم و خفیت اسماهم و خفیت اسماهم، کسانی که به کنیه مشهورن اینا رو ذکر میکنند. آخرش هم یه باب الکنا دارد، باب کسانی که به کنیه ذکر شدن اونا رو میارن. باز دوباره حتی آخر باب کنا، بله باب کناش هم 102 نفر هم متجاوزه از 100 نفر. آخر فصل اول جزء اول کتابش اسامی زنها رو ذکر میکنه. نوعا آخر اسامی کتب رجال ما یه باب النساء داریم، یعنی زنهایی که روایت دارن. زنهایی که چی؟ بله اسماء زنها رو که ذکر میکنن دیگه رو حروف الف با مرتب نشن. میگه که فی ذکر اسماء صفحه 223 فی ذکر اسماء النساء اللواتی لهن روایات غیر مقفیات. دیگه من اینا را نیمدم مرتبش کنم. اولی رو کی قرار میدن؟ فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. 22 تا زنم ذکر میکنن در جزء اول. خیلی این جزء اولی کتاب تمام. جزء ثانی کتاب ببینید میگه جزء ثانی رو من مختص کیا ذکر کردم؟ میگه حالا که از جزء اول تمام شد وجب ان اتبعه بالجزء الثانی، تابع بیارم به دنباله بیارم واجب از جزء دوم کتاب را. المختص بالمجروحین والمجهولین، اونایی که اختصاص دارن به کسانی که جرح شده اند یا مجهول اند. و شروع میکنن بله ذکر کردن. خب چند نفر رو تو این جزء ثانی ذکر میکنن؟ ببینید پس جزء اول شد اونایی که مدح دارن و اونایی که ضعفی براشون نرسید. جزء دوم میگه اونایی که جرح شدن یعنی تضعیف شدن و مجهولن. مجهولن یعنی چی؟ شما که اونور قرار دادی که چه؟ اونور قرار دادی اونایی که ضعفی هم براتون نه، یعنی نه اونایی که به نحوه مهمل ذکر شده ترجمه هایی، یعنی میگن نمیشناسیم اونا را. تارتن یه نفر رو معرفی میکنن اما تضعیفش نمیکنن، تارتن بعد معرفی میگن مهملو ما نمیدونیم چی ترجمه میفرمایید. مرادش این کسانی در جزء دوم که یا جهل شدن یا مهملن. خب این جزء رو منعقد کرده با چند نفر؟ بله با 565 نفر. تا آخرش که شما ملاحظه کنید 565 نفر را به ترتیب حروف الف باده. با پایان فصل دوم، پایان جزء دوم کتاب فصولی را اضافه می کند. بله 17 تا فصل اضافه می کند. ملاحظه کنید صفحه 286 می گفت فی ذکر جماعتون من الواقفه. فصل اولی که اضافه می کند یه تعدادی از واقفی ها را ذکر می کند. خب واقفه که می دونید وقت بر موسی بن جعفر کردن اینا 66 نفر ذکر شده. صفحه 289 میگه فصلون فی ذکر جماعت من الفتحیه، فتحی ها رو ذکر میکنه. فتحی ها اونان که بعده امام صادق علیه السلام عبدالله افتح سر امام صادق و امام دانستن که یکی دو ماه هم بیشتر بعد امام صادق زنده نبود، از دنیا رفت. بنابراین و بعد فتحی ها رجوع کردن به مصطفی جعفر، چون اون فقط یه دو ماهی زنده بود، عمر کمی بعد رو پدر کرد. اینا بعد او یه امام اضافه دارن این وسط، لیکن بعد هم رجوع کردن همیشون به مصطفی جعفر، قائل خود به خود خرد شد. فتحی ها رو ذکر میکند 16 نفر. فصل سوم ذکر جماعت من الزیدیه، زیدیه رو متعدد میشن. زیدیه میشن چند امامی؟ 4 امام، عطا علی ابن الحسین زین العابدین، بعد میرن سر زید پسر امام حسین. 27 نفر زیدیه رو ذکر میکنه. فصل چهارم فی ذکر جماعت من العامه، سنی هایی رو ذکر میکند که روایت هم دارن. 39 نفر رو به عنوان عامه ذکر میکند. فصل پنجم فی ذکر جماعت من الکیسانیه، کیسانیه اصحاب کرا، بله مختار رو مثلا میگن شاید، بله کیسانیه و اینا، اینا هم 6 نفر متوجه. فصل ششم فی ذکر جماعت من الناووسیه، ناووسیه هم باز یکی از فرق هست، 3 نفر اینا رو ذکر میکنه. فصل هفتم فی ذکر جماعت من القلات، اینایی که قالی مذهب هم که عرض کردیم مثلا در کلمه قلات خلاف از در مفهومش و معناش، و اینا بحث قبلا کردیم. 65 نفر رو به عنوان قالی ذکر میکنه. آخرش رو ملاحظه کنید، فها اولای کلهم قد وردت فیه روایاتم تدل علی انهم قلات، اینا قالی هم این 65 نفر. و بعضی هم مختلف فیه، بعضیشون مختلفون فیه هم. و بعضهم وردت لعنته عن الائمه علیهم السلام، بعضشون وارد شده لعنشون از ائمه معصوم. باز فصل هشتم فی ذکر جماعتون اطلق علیهم الضعف، جماعتی که بر اونا اطلاق ضعف شده، یعنی گفتن ضعیف از کراهت هست، 55 نفر اونا رو ذکر میکنن. فصل نهم فی من قیل انه مخلطون او مضطربون، در مورد اونایی که گفتن خلط کرده یا اضطراب دارد حدیثش، ولی 19 نفرم اینا رو ذکر میکنه. فصل دهم فی من قیل یعرف حدیثهی تارتن و یونکر و اخرا، اونایی که گفتن حدیثش یعرف و یونکره، اینا را 6 نفر ذکر میکنه. صفحه 301 فصل بعدی فی من تعن علیه به فساد مذهبه، اینایی که گفتن مذهبش فاسده، 12 نفر. فصل بعدی فصل فی من قیل انه ثقتون لکنه یروی عن الضعفا، خودش ثقت اما از ضعفا نقل میکنه، 8 نفر اینا رو ذکر. فصل بعدی فی من قیل انه یضع الحدیث، گفتن این حدیث رو ضایع میکنن، ارزش حدیث رو از 9 نفر رو ذکر میکنن. بله فصل 13 هم یه عنوان دیگری دارد و ممن اطلق علیه الکذب، اونایی که مطلقا گفتن اینا کاذب هست، 4 نفر رو ذکر. فی من وردت فیه لعنه، فصل 14 هم اونایی که لعنه ائمه در موردشون صادر شده، 15 نفر رو ذکر میکنه. فصل بعدی من دعا علیه الامام، اونی که امام چیکارش کرده؟ دعا علیه نفرینش کرده، 3 نفر. فصل 16 هم فی من بله دیل فیه انه لیس بشی، در موردش گفتن که لیس بشی، 8 نفر رو ذکر. 17 هم فی ذکر من اطلق علیه به انه مجهول، اونایی که گفتن مجهولن 38 نفر رو ذکر میکنن. این فصول تمام شد. بعد نقط تنبیه منعقد میکنن، بله خدا آقایی دیگه تنبیهاتش رو تو دو صفحه، 8 تا تو دو صفحه میشن، صفحه 306 و 307. خودتون تنبیهات رو ملاحظه کنید. تنبیه آخری که منعقد میکنن، تنبیه نهمش که بله تنبیه آخر میشه، از صفحه 308 تا صفحه 308 شروع میکنن به سند شناسی مشیخه شیخ طوسی و مشیخه فقیه، که اسنادی رو که شیخ طوسی در مشیخه تحذیر یا اسنادی رو که شیخ صدوق در فقیه ذکر کرده، این سندها رو هم برای شما تعیین میکنه که آیا این سند معتبر است یا معتبر نیست. باز آخرین عنوانی که دارد باب و کن از ضعفا، ضعفایی رو که با کنیه تعیین شدن، اینا رو هم در آخر 35 نفر رو تعیین میکند. این یه بررسی اجمالی کتاب ابن داوود بود. دو تا نکته اینجا باقی موند که لابد از تعرض به این هستیم، چاره نداریم مگر متعرض بشیم. نکته اول این که انظار رجالیزین در کتاب ابن داوود مختلف است. به قول مرحوم حاجی میری، بین قال و مفرطه. یه دهی میگن رجال ابن داوود مستغنی از همه یه کتب هست، اصلا دیگه با داشتن ابن داوود کتاب دیگه شما نمیده. یه دهی میگن هیچ ارزشی این کتاب ندارد برای اینکه پر است از اغلاط. یعنی خیلی فرق کرد بین قالن که این کتاب خیلی اعتبار دارد، جوری که دیگر همچه بقیه کتاب رو احتیاج نداری، و بین کسی که در ذمش افراط میکند به این که نه اصلا کتاب یک پول نمیارزد به خاطر اینکه اغلاط کثیره ای درش هست و دیگه کتاب درجه اعتبار میفتد. و حد وسطی هم وجود دارد. این یک بحثی که باید بکنیم که ارزش کتاب ابن داوود در بین رجالی در چه حد است، چون اختلاف پیدا شد اینجا. بحث دیگری که شایست است بحث بشد، فوارق بین رجال ابن داوود و خلاصه علامه حلی چند فرقه. این فوارق که گفته بشد، لعل خطاهایی که به ابن داوود نسبت داده میشد، با توجه به اون رموزی هم که عرض کردم ابن داوود رمز گذاشته و لعل رموز به هم تصریف شده، شما ملاحظه خواهید کرد که اشتباهاتی که به جناب ابن داوود نسبت میدن و مرحوم آقای امیر ابوالهدای کلواسی رحمت الله علیه در کتاب سماع المقال فصلی را قرار میدن برای اخطاء ابن داوود، که خطاهای ابن داوود را به شماره مینشینه. حواستون هست البته در حدود در 20 صفحه اشتباهات ابن داوود را شروع میکند ذکر کردن. معلوم میشد که این اشتباهات بسیاریش خود به خود جواب داده میشد. این دوتا مطلب موند انشاءالله جلسه بعدی. و سلام و علی محمد و آله.